صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، با سلام به شما. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. نخست در خط خبرها، نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان در رأس یک هیئت بلندپایه وارد دهلی نو شد. طالبان به نشست سازمان همکاری شنگهای در روسیه دعوت نشدند. ایالات متحده و عربستان سعودی توافقنامه دفاعی استراتژیک امضا کردند. تفصیل خبرها، در میانه تنش بین طالبان و پاکستان، نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان در رأس یک هیئت بلندپایه امروز چهارشنبه 28 عقرب وارد دهلی نو شد. وزارت صنعت و تجارت طالبان در خبرنامه در اکس گفت که قرار است عزیزی با مقامهای ارشد هند از جمله وزیران خارجه و تجارت و نیز با تاجران و سرمایه گذاران این کشور دیدار کند. به اساس خبرنامه، تمرکز این گفتگوها بر افزایش همکاری‌های اقتصادی، تسهیل رابط تجارتی، ایجاد زمینه‌های مشترک سرمایه گذاری و تقویت نقش افغانستان در مسیرهای ترانزیتی منطقه عنوان شده است. طالبان به نشست سازمان همکاری شنگهای در روسیه دعوت نشدند. بر اساس گزارش‌ها، در این نشست دو روزه درباره مسائل اقتصادی، سیاسی و امنیتی بحث می‌شود. این اجلاس از سوی میخائیل میشوستین، صدراعظم روسیه، روز سه‌شنبه 27 عقرب در شهر مسکو افتتاح شد. مقام‌های ارشد روسیه، چین، پاکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و بلاروس از اشتراک کنندگان نشستند. افغانستان از سال 2012 میلادی عضو ناظر سازمان همکاری شنگهای است، اما نمایندگان طالبان در نشست سازمان در مسکو حضور ندارند. ایالات متحده و عربستان سعودی توافقنامه دفاعی استراتژیک امضا کردند. قصر سفید میگوید که رئیس جمهور دونالد ترامپ و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی این توافقنامه را روز سه‌شنبه 27 عقرب امضا کردند. در بیانیه قصر سفید آمده است که این توافق همکاری دفاعی واشنگتن و ریاض را که از آن بیش از 80 سال می‌گذرد تحکیم می‌بخشد و با این نیروی جلوگیری از حملات در شرق میانه تقویت خواهد شد. از سوی دیگر، ولیعهد عربستان سعودی در جریان دیدار از واشنگتن وعده کرد که کشورش از 600 میلیارد دلار تا 1 تریلیون دلار در ایالات متحده سرمایه گذاری خواهد کرد. در این حال، واشنگتن توافق کرده که جت‌های جنگی F-35 و تقریبا 300 تانک جنگی را به عربستان سعودی بفروشد. سه کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و جرمنی، با ایالات متحده مسوده یک قطعنامه را به اداره بین المللی انرژی اتمی سپردند. در مسوده خواسته شده است که ایران به دلیل ذخایر یورانیم غنی شدهش مسئول پنداشته شود و ناظران اجازه یابند که از تأسیسات بمباری شده در ایران دیدن کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مسوده روز سه شنبه ارائه شده و انتظار می رود که امروز به تصویب برسد. و تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در بازی 50 اوور تیم کرکت زیر 19 سال هند را با تفاوت 71 دوش شکست داد. این بازی امروز چهارشنبه در بنگلور هند برگزار شد. نخست تیم افغانستان بیتنگ کرد و 169 دوش به تیم مقابل هدف تعیین کرد، اما تیم کرکت زیر 19 سال هند در 97 دوش همه بازیکنان خود را از دست داد. عبدالعزیز از تیم افغانستان توانست که 6 ویکت بگیرد و دو بازیکن دیگر، سلمان خان و وحیدالله زدران، هر کدام 2 ویکت گرفتند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. در اوج تنش‌ها بین حکومت طالبان و پاکستان، یک هیئت بلندرتبه حکومت طالبان عازم هند شده است. پیامد این سفر چی می‌تواند باشد؟ یک تحلیلگر می‌گوید:
طبیعی است که به ظاهر امر برای مشروعیت دادن حکومت طالبان توسط قدرت منطقه‌ای مستعد حساب می‌شود.
ایران برای میزبانی نمایندگان حکومت طالبان و پاکستان آمادگی می‌گیرد تا تشنج بین دو کشور کاهش یابد. سازمان جهانی صحت از افزایش چشمگیر موارد تب دینگی در شرق کشور خبر می‌دهد. یک باشنده ننگرهار می‌گوید:
در اینجا در هفته‌های اخیر ویروس دینگی زیاد شده است. مامایم نیز به آن مبتلا شده. در اینجا نه متخصص وجود دارد و نه امکانات لازم در مراکز صحی.
و امروز 19 نوامبر روز جهانی تشناب است. نگاهی به مشکلات تشناب و کمبود آب در افغانستان، یک باشنده کابل گفت
که با خرید میریم مشکل رفراجت یا تشنوان چیزی پر خان ما پیدا میشه، بسیار تکلیف می باشیم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
در اوج تنش‌ها بین طالبان و حکومت پاکستان، یک هیئت بلندپایه حکومت طالبان تحت رهبری نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت آنها، سفر چند روزه به هند را آغاز کرده است. وزارت صنعت و تجارت طالبان در خبرنامه در اکس گفته که قرار است عزیزی با مقام‌های ارشد هند، از جمله وزیران خارجه و تجارت و نیز با تاجران و سرمایه‌گذاران این کشور دیدار کند. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
در میانه بالا گرفتن تنش‌ها بین طالبان و پاکستان، نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان امروز در رأس یک هیئت بلندپایه وارد دهلی نو شد. وزارت صنعت و تجارت طالبان در خبرنامه‌ای که در شبکه اکس نشر کرده گفته آقای عزیزی قرار است با مقام‌های ارشد هند، از جمله وزیران خارجه و تجارت و همچنان با تاجران و سرمایه‌گذاران هندی دیدار و گفتگو کنه. رسانه‌های هندی مدت این سفر را 5 روز گزارش دادند. در خبرنامه وزارت صنعت تجارت طالبان آمده که محور گفتگوها افزایش همکاری‌های اقتصادی، تسهیل روابط تجاری، ایجاد زمین‌های مشترک سرمایه‌گذاری و تقویت نقش افغانستان در مسیرهای ترانزیتی منطقه است. به گفته وزارت، استفاده مؤثر از بندر چابهار و تشویق سرمایه‌گذاری هند در افغانستان از موضوعات مهم این سفر عنوان شده. وزارت خارجه هند هم از این سفر استقبال کرده و گفته که تقویت تجارت دو جانبه و سرمایه‌گذاری بین دو کشور بخش کلیدی دیدارها خواهد بود. این سفر در حال صورت می‌گیرد که پاکستان گذرگاه تورخم و شمار از گذرگاه‌های دیگر با افغانستان را از حدود 5 هفته به این طرف پس از درگیری بین نیروهای دو طرف بسته نگه داشته. طالبان همواره ادعای پاکستان در باره حضور و فعالیت شورشیان ضد اسلام آباد در خاک افغانستان رد میکنند، اما طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز جمعه بار دیگر تاکید کرد که تجارت و ترانزیت با افغانستان تنها زمان ممکن است که به گفته او رژیم طالبان اقدامات عملی علیه این گروه ها بکنه. او گفت ارزش جان انسان ها از هر نوع تجارت مهم تر است. در مقابل، ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان، 12 نوامبر در دیدار با صنعتکاران و تاجران افغان و اونها 3 ماه مهلت داد تا قراردادهای تجاریشان را با پاکستان پایان دهند. ای در حال است که طالبان برای دومین بار در کمتر از 1 ماه یک مقام ارشد خود را به هند میفرستند. هند می دانیم که رقیب دیرینه پاکستان هست. پیش از این امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان در سفر کم سابقه به دهلی نو رفت و با مقامات هندی روی گسترش روابط دیپلماتیک و اقتصادی به توافق رسیده بود.
صحبت بود در مورد سفر هیئت بلندرتبه طالبان به هند. در چنین حالت که تشنج بین حکومت طالبان و حکومت پاکستان به اوج آن رسیده و راه‌های مواصلاتی بین دو کشور بسته است، سفر هیئت طالبان به هندوستان که رقیب دیرینه پاکستان در منطقه می باشد چی پیام را می رساند؟ در همین رابطه با پوهان نصرالله استانکزی، سابق استاد حقوق علوم سیاسی در پوهنتون کابل و تحلیلگر امور سیاسی صحبت داشتیم. آقای استانکزی در پاسخ به اولین سوال که سفر هیئت طالبان به هند چی پیام را می رساند گفت:
از نظر سیاسی طبیعی است که دظاهر امر برای مشروعیت دادن حکومت طالبان توسط قدرت منطقوی برای طالبان یک دستاورد حساب می شود، و اما نزدیک شدن دیلی به کابل سبب ناراحتی جدی پاکستان شده، و ما شاهد هستیم که یکی از عوامل پرتنشه که در یک آخر بین کابل و اسلام آباد واقع شدم دلیلش نزدیکی کابل با هند است که در پالیسی پاکستان معمولا به این طور عوامل بریدی خوب نگریستن نمیشه. نقطه دوم که با اهمیت هست برای طالبان و برای هند، او مسئله احیای تجارت و روابط اقتصادی و تکنیکی هست که بخصوص در حالات که پاکستان تمام بنادر را در قابل افغانستان بستند میتونه یک راه بدیل شده، اما نه یک راه مکمل بدیل. بیمانا که ما با هند سرحد مستقیم نداریم، بندر چابهار هم که با کمک هندی در ایران تأسیس شده، هم از بود مسافه و هم از اینکه ایران کشور تحت تحریم میتبان رو بندر شرایط موجود که تجارت افغانستان با پاکستان مسدود شده، هندی ها کوشش خواهند کرد که در مقابل رقیبشان از راه های استفاده بکنه و طالب ها کوشش میکنه که حد اکل کاهش بدن امون در نتیجه و سشدن مناطق با پاکستان رو میان آمدن.
همی تشنجی که بین حکومت طالبا و پاکستان ایجاد شده و حتی در بعض مواقع برخوردهای هم صورت گرفته و پاکستان هم و حتی بر کابل حمله کرده، با همی سفرهای وزرای حکومت طالبا و هندوستان، آیا میتونه همچنین یک وسیله فشار سر پاکستان استفاده شد؟
طالبا باید از فشار قبل با هند از به اصطلاح زیر زمین آبد خود رو تأمین کرده بوده باشه و پاکستانی یه پر امیتن فابیدن و برای طالبا هم یک تجربه شده که اتفاقا پاکستان برای فشان نیست، باید جستجو کنن راه های بدیله. با نظر داشتی این مسئله یک فشار که یک تغییر آمین در اسلام‌آباد بیاره مفکر نمی کنم، به دلیل از این که توقعات پاکستان سب بالا هست. یک دلیل‌های پاکستان طول تاریخ موجودیتش این بوده که مقامات کابل نباید بود مقامات دلیل آورت نزدیک داشته باشند که این بزرگ خود می دانند بنان طالبا هم توقع خواهند داشت که آورت خود را قطع کنن یا دستر بسیار باید نزول بتن که مبقی نمی کنم طالبای کار بکنن و یه پاکستانی هم در کرمی دارم بنان مفکر نمی کنم که این نیسی یک فشار دلیل سیاست اسلام آباد محصر باشه.
وقتی که طالبا با هند نزدیک میشن و در اون طرف سبب ناراحتی پاکستان میشه، و آینده توازن چطور میشه؟ توازن ارتباطات کشورها؟
تجربه رابط افغانستان با هند و رابط افغانستان با پاکستان نشان داده که دولت‌های بسیار مقتدر و مشروع در افغانستان کمتر تانسته به استثناء از دوره در سال اخیر حکومت الحضر ظاهر شاه که ایت بازنه تا حد بتانسته اداره بکنه، معمولا ای توازن به میان نامده. از آن مقاطعی که دوره اول حکومت طالب با هند در موضوع دشمنی بود هندیان ناراحت بودن، به نظر ما این موازنه ایجاد کردن بین دو کشور رقیب کردن از خواهان نفوذ در افغانستان هستند بندک مشکل خواهد بود، بخصوص برای حاکمانی که موجود هستند در افغانستان با عدم مشروعیت مواجه هستند، در بحرانهای مختلف اقتصادی اجتماعی و سیاسی درگیر هستند. ایجاد چنین موازنه به نظر ما بعید به نظر میرسد.
صحبت بود با پوهان نصرالله استانکزای، سابق استاد حقوق علوم سیاسی در پوهنتون کابل و تحلیلگر امور سیاسی.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شماره از دیپلماتان پیشین و آگاهان سیاسی افغان میگویند که میزبانی نشست از سوی ایران درباره تنش‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان میتواند زمینه را برای آغاز یک گفتگوی مؤثر و سازنده میان کابل و اسلام‌آباد فراهم کند. موضوع را خبرنگار رادیو آزادی سنا کاکر دنبال کرده است.
شماره از کارشناسان امور سیاسی و دیپلماتان پیشین افغان میگویند در حالت گفتگوهای اخیر میان افغانستان و پاکستان بدون دستاورد پایان یافته، ابتکار ایران برای میزبانی نشست درباره حل تنش‌ها میان این دو کشور که به گفته آنان یک اقدام منطقه‌ای ارزیابی می‌شود می‌تواند چشم‌انداز تازه‌ای برای کاهش تنش‌ها و گشودن راه گفتگو فراهم سازد. محمد عمر داودزی دیپلمات پیشین افغان در ایران و پاکستان و تحلیلگر امور سیاسی روز چهارشنبه 19 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ایران هم دو پاکستان گوانده ده او هم
ایران هم همسایه پاکستان است و هم افغانستان. بدون شک در درگیری میان افغانستان و پاکستان افزون بر این دو کشور ایران نیز متضرر می شود و ثبات تمام منطقه آسیب می بیند. به همین دلیل چون این اقدام ایران منطقوی است و کشورهای منطقه در آن اشتراک خواهند کرد، امید می رود که نتیجه مثبت بدهد.
عزیزالدین مارج دیپلمات پیشین در ایران و آگاه دیگر مسائل سیاسی نیست در صحبت با رادیو آزادی گفت
ایران دست به عمل شده از دو لحاظ، یکی واقعا اگر میخواهد که منطقه را به حساب امنیت داخلی شان آرام بسازد کشور منطقه را خبر میکنه، خصوصا کشور ابرقدرت مانند روسیه را که دست به اقدام کنن و تدابیر خود بگیرن، و از سوی هم میخواهد که حریف خود کشورهای غربی را وجدار بده که اگر شما واقعا دولا میخواین و مذاکره میخواین و معاذر هستیم، این مسئله میخواهد که افشا کنم.
این اظهارات در حال مطرح میشود که سید خطیب‌زاده معاون وزارت خارجه ایران از برگزاری نشست به میزبانی تهران درباره تنش‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان خبر داده است. او به تازگی در گفتگو با رسانه روسی سپوتنیک گفته که این نشست در اواسط ماه دسامبر برنامه ریزی شده و هدف آن کمک به حل اختلافات میان کابل و اسلام آباد است. با گفته او تمام کشورهای منطقه از جمله روسیه و چین در این نشست شرکت خواهند کرد. خطیب زاده تاکید کرده است که دستور کار نشست شامل موضوعات مهم منطقه‌ای به ویژه چگونگی کمک به افغانستان و حفظ ثبات از طریق ایجاد مکانیزم‌های منطقه‌ای خواهد بود. در همین حال وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که امیر خان متقی وزیر خارجه این حکومت در یک تماس تلفنی با عباس راقچی وزیر خارجه ایران درباره تنش‌های اخیر و راه‌های تقویت همکاری‌های منطقه‌ای گفتگو کرده است. حافظ ضیاء احمد رئیس اطلاعات و روابط عامه وزارت خارجه طالبان روز سه‌شنبه 18 نوامبر در صفحه ایکس خود نوشته که وزیر خارجه ایران ضمن ارائه توضیحات درباره تلاش‌های اخیر تهران برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای بر تداوم گفتگو و دیالوگ میان کشورهای منطقه تأکید کرده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
در موج گسترده و حملات راکتی و طیاره‌های بی‌سرنشین روسیه به اوکراین نزدیک به 20 تن کشته و ده‌ها نفر دیگر زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از آن به عنوان حمله بی‌شرمانه به زندگی مردم عادی یاد کرده است. فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد ستاره فروخ پیشکش می‌کند.
رسانه‌های اوکراینی گزارش دادند که صدای انفجارها اوایل امروز چهارشنبه در مناطق ترنپیل، خمیلنیتسکی، ایوانو فرانکوویسک، ریفن لویف و دنیپروپتروفسک شنیده شدند. در حملات مناطق شرقی و غربی اوکراین هدف قرار داده شدند. اداره خدمات اضطراری اوکراین گفته است که در شهر ترنوپیل دو بلند منزل هدف قرار گرفتند که در نتیجه آن دست کم 19 تن کشته و 66 تن دیگر به شمول 16 کودک زخمی شدند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در اکس نوشته است هر حمله به گفته او بی‌شرمانه علیه زندگی عادی ثابت می‌سازد که فشار بر روسیه هنوز ناکافی است. زلنسکی افزوده است که تحریم‌های مثمر و کمک به اوکراین می‌تواند باعث تغییر شود. اندری سادووی شاروار لویف در تلگرام از ساکنان این شهر غربی اوکراین خواسته است که به پناهگاه‌ها بروند. سادووی هشدار داده که به گفته او دشمن با تیاره‌های بی‌سرنشین به مناطق غربی اوکراین حمله می‌کنند. وزارت انرژی اوکراین گفته است که حملات باعث قطع برق در چند منطقه شده و کارگران تلاش می‌کنند که برق را در جایی که امکانش وجود دارد دوباره وصل کنند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، روسیه در آستانه فصل زمستان حملات خود را به تأسیسات انرژی اوکراین تشدید کرده است. مسکو همچنان به طور منظم به ساحات ملکی حمله کرده، اما روسیه هدف قرار دادن این ساحات را رد می کند. در منطقه خارکیف اوکراین دهاتن شبهنگام زخمی شدند. مقام ها امروز گفتند که تیاره های بسرنشین روسی برای سیومین بار در سه روز این منطقه را هدف قرار دادند. پلیس خارکیف گفته است که در حمله شبهنگام اخیر دست کم 36 نفر زخمی شدند. بیش از 10 ساختمان مسکونی، یک مکتب، یک سوپرمارکت و یک مرکز آمبولانس آسیب دیدند.
بیشتر از خبر،
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. سازمان جهانی صحت از افزایش چشمگیر موارد تب دنگی در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان خبر داده است. شماری از باشندگان ننگرهار و خانواده‌های بیماران مبتلا به این بیماری از نبود امکانات کافی صحی شکایت دارند و می‌گویند این ویروس به سرعت در میان خانواده‌ها شیوع می‌کند. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
سازمان جهانی صحت یا WHO از افزایش قابل ملاحظه موارد مشکوک تب دنگی در شرق افغانستان به ویژه ولایت نگرهار ابراز نگرانی کرده است. این سازمان در گزارش 12 صفحه‌ای خود که روز سه‌شنبه 18 نوامبر منتشر شد اعلام کرده است که تنها در ماه جاری میلادی بیش از 1000 مورد این بیماری ثبت شده است، موضوعی که به گفته این سازمان نشان دهنده انتقال فعال ویروس است. بر اساس معلومات این گزارش، این رقم در مقایسه با ماه گذشته 7.7% افزایش را نشان می‌دهد و از میان بیماران مبتلا 41.6% آنان زنان و 98%شان کودکان زیر 5 سالند. شماره از باشندگان ولسوالی های مختلف ولایت نگرهار نیز میگویند که در هفته های اخیر تشخیص شده که بیشتر اعضای خانواده آنان به تب دنگی مبتلا شدند. یکی از باشندگان شهرک تورخم که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که خواهرش و خواهرزاده هایش که در ولسوالی بتیکوت نگرهار زندگی می کنند به این بیماری مبتلا شدند.
ما خور و آقا پنده مرز زخته و
خواهرم به این بیماری مبتلا شد. حالا وضعیتش کمی بهتر است، اما پس از آن تمام اعضای خانواده و کودکانش نیز مبتلا شد. وقتی به کلینیک بروند فقط یک دو تابلت برایش در یک کاغذ پیچیده میدهند.
حکمت الله یکی از باشندگان ولسوالی سپینغر نگرهار نیز به رادیو آزادی گفت که مامایش به این بیماری مبتلا شده و به دلیل نبود امکانات صحی در قریه و شدت یافتن بیماری او را به تازگی به یک شفاخانه در کابل انتقال دادند.
گینه روزی ورته وای دا وایروس چیرې په دې ورسته کې زیات شوی تا دنی په زمونږ مامام
در اینجا در هفته های اخیر ویروس دنگی زیاد شده است. مامایم نیز به آن مبتلا شده. در اینجا نه متخصص وجود دارد و نه امکانات لازم در مراکز صحی. بنابراین مامایم را که به این بیماری مبتلا است به کابل انتقال دادند. مامایم هنوز زنده است، اما کرویات سفید خونش لحظه به لحظه کم می شود.
سازمان جهانی صحت گفته است که چنین ویروس به سرعت در حال افزایش است، اما تاکنون تلفات در پی نداشته و این سازمان وضعیت را به گونه دوامدار زیر نظر دارد. این سازمان میگوید تلاش میکند از طریق کمپاین های از بین بردن پشه های ناقل دنگی و نیز بلند بردن آگاهی عامه در مورد این بیماری روند گسترش ویروس را محدود کرده و جوامع آسیب پذیر را مسئول نگه دارد. تب دنگی یک بیماری ویروسی است که توسط پشه های ماده به انسان منتقل می شود. پشه هایی که از روی نشانه های خاص سیاه و سفید روی بدنشان شناخته می شوند. متخصصان بخش صحت ویروس دنگی را عامل یک بیماری ساری و خطرناک دانسته می گویند که در موارد شدید می تواند سبب مرگ انسان شود. حتی آلا سیون متخصص امراض داخلی و انتونی در این باره به رادیو آزادی گفت:
دنگی در ویروسی یا ویروسی در واقع چیده؟
دنگی یک بیماری ویروسی خطرناک و ساری است. از یک انسان به انسان دیگر انتقال می کند و حتی سبب مرگ می شود. اگر به موقع کنترل نشود ممکن است به سراسر کشور گسترش یابد. برای کنترل آن باید حفظ صحه رعایت شود، غذای مقوی استفاده گردد و کسانی که علائم بیماری را دارند باید به شفاخانه مراجعه کنند. خانواده ها باید تلاش کنند که خود را گرم نگه دارند و هنگام بیرون رفتن از ماسک استفاده کنند.
به گفته آقای سیام، بسیاری از کسانی که به تب دنگی مبتلا می شوند علائم مشخص ندارند، اما در برخی افراد نشانه های این بیماری شامل تب بلند، سردرد، بدن درد و همچنان مشکلات جلدی است که برای بیمار ظاهر می شود. بیماری دنگی درمان ویژه ندارد و بیمار تنها می تواند پاراستامول برای کنترل تب و درد استفاده کند. بر اساس معلومات سازمان جهانی صحت، پشه های ناقل دنگی بیشتر در مناطق گرم و نیمه گرم مرطوب و بیشتر در شهرهایی وجود دارد که در آن دندهای آب آلوده وجود داشته باشد یا به حفظ صحه در آن مناطق توجه صورت نگیرد. این سازمان هشدار داده است که افزایش اخیر موارد دنگی نیازمند نظارت جدی، ایجاد گروه های واکنش سریع و همچنان افزایش آگاهی عام است و از مقام ها خواسته است که برای جلوگیری از گسترش این بیماری اقدامات فوری و عملی روی دست گیرند. تلاش کردیم نظر امین الله شریف، رئیس سطح عامه حکومت طالبان در نگرهار و همچنان شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه آنان را در این باره داشته باشیم، اما تا زمان نشین گزارش و پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما امین الله شریف بیشتر در تاریخ هفته عقرب افزایش موارد این ویروس را تایید کرده، گفته بود که حتی در شفاخانه آنتونین ولایت برای بستر شدن بیماران دیگر جای باقی نمانده است. با این حال دکتر برشید وفا مسئول ولایتی کنترل بیماری های ساری و آمادگی و رسیدگی به حالت های اضطراری در ریاست صحت عامه ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی افزایش موارد دنگی را تایید کرده و میگوید تلاش ها برای مهاران آغاز شده است.
واقعا در مقایسه با سال گذشته امسال موارد دنگی در شهر و ولسوالی های ننگرهار افزایش یافته است. ما در رابطه با این بیماری تمام اقدامات و جنبه خود را زیر چتر ریاست صحت عامه و پیش میبریم. ما در سطح ولایت نشست های هماهنگی را با نهادهای ملی و بین المللی و ریاست های سکتوری برگزار کرده ایم و برای تشخیص و درمان این بیماری تمام اقدامات لازم را آغاز نموده ایم.
آقای وفا میگوید موارد این بیماری از پایان ماه سپتامبر تا اوایل ماه نوامبر بسیار زیاد بوده است و آنان در ماه اکتبر 1748 آزمایش عاجل انجام دادند که به گفته او 950 مورد آن مثبت تشخیص شده است. بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت از آغاز سال 2025 تا کنون در 6 ولایت افغانستان شامل ننگرهار، لغمان، کنر، کابل، غزنی و پکتیا در مجموع 4384 مورد مشکوک به تب دنگی ثبت شده که از میان 1096 نمونه آزمایش شده 685 مورد مثبت گزارش شده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
امروز 19 نوامبر روز جهانی تشناب است. سازمان ملل متحد میگوید هنوز میلیاردها انسان بدون تشناب امن زندگی میکنند و به ویژه زنان، دختران و طبقات فقیر بیشترین آسیب را میبینند. در افغانستان نیز این مشکل وجود دارد، اما چگونه و در کجا؟ جزئیات را در این گزارش با هم میشنویم.
در دنیایی که همه چیز در حال تغییر است، یک چیز ثابت مانده، انسان همیشه به تشناب نیاز دارد. سازمان ملل متحد این سخن را به مناسبت روز جهانی تشناب بیان کرده است. در وبسایت این سازمان آمده که میلیاردها انسان هنوز به تشنابهای امن دسترسی ندارند و این مشکل به ویژه برای فقرا، زنان و دختران آسیبزا است. در افغانستان نیز این مشکل وجود دارد. زلزله زده ها، بازگشت کنندگان و حتی ساکنان شهرهای بزرگ از نبود تشناب شکایت دارند. اکرام الله از دره نورگل کنر که زلزله زده است بر رادیو آزادی گفت:
عادی غنده لکه مثال خبره دقا مدرولی دنگی لخته غنده مدرولی
چند چوب چمه کرده ایم و دورش را با تکه پرده کشیده ایم. همان جا رفع حاجت میکنیم. اینجا هیچ امکاناتی برای تشناب یا چیزی دیگری نیست. آنها که قبلا بود خراب شدن، حالا با این مشکلات روبرو هستیم.
دقا مشکلات خوشتاده.
همچنین پناهجویانی که از ایران و پاکستان بازگشتند میگویند در کمپ‌های برگشت کنندگان به ساخت تشناب توجه نشده و مردم با مشکل روبرو هستند. یکی از زنان برگشته از ایران که نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت:
ما که اونجا رفتیم اصلا تشناب مشتابی وجود نداشته است. دیگه با او دخترات خیلی آزار اذیت شدیم است. اون خود دیگه خانم ما اون خیلی با بچه هاشان اذیت می شدن. می گفتن که وای جا دیگه باشین و درست میکنیم امکاناتو میایی.
نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در کنر و عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین حکومت طالبان درباره این شکایت ها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما این مشکل تنها به خیمه های زلزله زده ها یا کمپ های مهاجرین محدود نمی شود، بلکه در برخی شهرهای بزرگ افغانستان نیز مردم با این موضوع مواجهند. یکی از زنان ساکن کابل که او هم نخواست نامش ذکر شود با رادیو آزادی گفت که به ویژه زنان با مشکل جدی رو برو هستند، زیرا تشناب عمومی وجود ندارد.
در شهر کابل مشکلات بسیار زیاد است، به خصوص وقتی که به خرید میریم. بخاطر سودا خریدن مشکل رفع حاجت یا تشناب و چیزی پر خانه ما پیدا میشه، بسیار به تکلیف میباشیم، باید پس خانه بیم، از خاطر که در شهر کابل امکانات ازی نیست.
اما نعمت الله بارکزای سخنگوی شاروالی کابل تحت کنترل طالبان این ادعا را رد می کند و می گوید ده ها تشناب فعال برای زنان و مردان وجود دارد.
در شهر کابل فعلا 41 تشناب شهری فعال داریم و 40 تشناب دیگر مثال در پلان ما هست و در حال جور کردنش هستیم. و تمام مارکت ها و همچنان جاهای عمومی مکلف به داشتن تشناب هست. هنوز هم نیازمندی ها وجود دارد. انشاءالله در پلان های سال خود متوجه هست.
19 نوامبر در سال 2013 از سوی سازمان ملل متحد روز جهانی تشناب نامگذاری شد. این سازمان در پیوند به این روز نوشته است که باید اطمینان حاصل شود همه به تشناب دسترسی داشته باشند، زیرا برای جلوگیری از بیماری ها و حفظ پاکی محیط زیست ضروری است.